بسم الله الرحمن الرحیم. به توفیق الهی امروز سوره چهلم رو آغاز میکنیم، اولین سوره از مجموعه هفت سورهی که به سوره های هوامیم معروفه که با هامیم آغاز میشن. هفتا سوره پرسر هم، سوره چهلم تا چهل و ششم. این سوره با یکی از نامهای خدا آغاز شده. ما سوره رحمان داریم دیگه، نیست؟ سوره فاطر داریم، سوره نور داریم، بعضی از سوره ها به نام های خداست دیگه. خب این سوره هم یکی از اسامی خداست. آیه سوم همین سوره به این نام اشاره میکنه، غافر الذنب، قابل التوب، یعنی از همین آیه سوم این سوره گرفته شده. فکر میکنم دفعه پیش بود که توضیح عرض کردم در معنای استغفار و مغفرت و غفران. همه اینا ریشه غفر است. غفر یعنی پوشوندن، یه چیزی رو پاک کردن. در کتاب المنجد اگر ببینید میگه موی سفید رو با خضاب رنگ می زدن که اون عیب پیری پوشیده بشه. حالا که انواع رنگ های مختلف، چه خانم ها چه آقایون، یا مش می کنن یا رنگ های مختلف هست دیگه. این معنای غفر است. حالا زیر چادر یا مقنعه هم یه پارچه می زاشتن که کثیف نشه چادر، اونم باز همین غافر بهش می گفتن. تو کتاب‌های لغت در زبان عربی اون عاملی که میپوشونه، پاک میکنه، به گونه دیگه‌ای نشون میده، همه از این ریشه است. پس خداوندم پاک میکنه بدیهای ما رو، آثار زشتی که در وجودمون هست خنثی میکنه اون رو. درست مثل عالم پزشکی که خب یه قرصایی آدم میخوره، چربی رو، کلسترول و قند و یا خیلی چیزای دیگر رو، اینها رو از بین میبره دیگه. خب این معنای در واقع غافره یا غفرانه. کلمه غافر پنج بار در قرآن اومده، عمدتنم با نام عزیزه. عزیز در زبان عربی به معنای ابرقدرته. عزیز مصر فرعون ها، قرآن میگه عزیز پادشاهان رو، چون فرادستن، دستشون بالاتر از دست های دیگرانه. به تعبیر امروز ابرقدرت، کسی که قدرتی بالای او نیست. در ایران ما میگفتیم شاهنشاه، شاه شاهان، اون میشه عزیز در واقع. خب معمولا آدم وقتی که ضعیفه میبخشه، ولی میگه العفو عند المقدره. عفو ارزشش موقعیست که آدم قدرت داره، از موضع قدرت بخشیدن اهمیت داره، اون موقعی که آدم میتونه انتقام بگیره یا عکس العمل نشون بده. خدا با این که ابرقدرت جهان هستی است میبخشه. پس این در واقع هیچ نیازی نیست. اصطلاحی که میگن گربه دستش به گوش نمیرسه، در واقع این بخشش از اوج قدرت و قدرت مطلق خداوند ناشی میشه. خب این در واقع نام سوره که هم نامش هست و هم در آغازش مغفرت الهی رو توضیح میده و هم در متنش از آیات 22 قاعدتاً تا 45-46 یه داستان بسیار زیبایی از مؤمن آل فرعون تعریف میکنه. یکی از خیشاوندان فرعون که مؤمن بوده ولی ایمانش رو مخفی میکرده، در اون کاخ زندگی میکرده، وقتی که موسی رو دستگیر کرده بودن و دیگه تصمیم میگیرن بکشن، اونجا دیگه میبینه جای تقیه نیست، بلند میشه و یک سخنرانی خیلی پرشور و محکم و قاطعی میکنه، صحنه رو به کلی عوض میکنه. یعنی فرعونم جوابی نداشته برای سخنان انقدر محکم و اساسی اون. اونم میگه انا ادعوکم الالعزیز الغفار، در برابر این فرعون، این ابرقدرت ها، من شما رو به عزیز الغفار دعوت میکنه. این ابرقدرت نیست، اون ابرقدرته، عزیز به اون معناش، و ابرقدرتی که میبخشه. اینا نمیبخشن، سر میبرن، اینا مسلسل رو مردم میگوشایند، سرکوب میکنند، خون میریزند، ولی خداوند غفاره. خب همینطور که عرض کردم، این اولین سوره است که با حروف مقطعه حامیم آغاز شده. قبلا هم توضیح خدمتتون دادم، حامیم اگر محاسبات آماری بکنیم، اشاره به دو کلمه است، مشتقات دو کلمه، که تو این دو هفت سوره فقط این آمده، یکی حکمت، یکی رحمت. هیچ کلمه دیگه ای وجود نداره در این هفت سوره که در همه سوره ها اومده باشه، ها و میم داشته باشه. درباره تنزیل قرآنه، این کتاب از کدوم نام خدا ناشی شده، از کدوم سرچشمه ناشی میشه؟ خداوند چون علیمه، خداوند چون عزیزه، چه نامی هست؟ تو این هفتا سوره نشون میده تنزیل کتاب از جانب یک رحمت خداست. وقتی بندگانی رو خلق کرده، رحمتش ایجاب میکنه. مثل مادر که دلسوزه، میخواد بچهش رو آموزش بده دیگه، نمیخواد بی سواد بیکار بار بیاد. اون دلسوزیه که باعث میشه اون چه پدید آورده، آفریده، او رو تعلیمش بده، آگاهی بهش بده. دوم حکمت، حکمتش ایجاب میکنه. حکمت یعنی در واقع فرزانگی، یعنی حالا رحمت ممکنه آدم ها عاطفه داشته باشن، رو احساسات و عاطفه کاری بکنن، ولی یه وقت هست روی عقل، رو محکم کاریه، رو حکمته. یعنی حکمت خدا و رحمتش ایجاب کرده که بندگانو به حال خود رها مگذاره و اونها رو با کتاب هدایت بکنه. اینا رو قبلا توضیح مفصل دادم، یک کتابی هم در این مورد هستش اگر دوست داشته باشین، حروف مقطعه در قرآن، اون تو توضیحات مفصل تر راجب تک تکش داده شده. خب تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم، ما یه نزول داریم یه تنزیل. نزول ناگهانیه، ولی تنزیل تدریجیه، تو باب تفعیل نظر زبان عربی. قرآن یک بار اون کانسپتش، اون کلیاتش به دل پیامبر القا شد در شب قدر، ولی در طول 23 سال اینها خورده خورده متناسب با مقتضیات تنزیل شد. درست مثل این که نویسنده یه ایدهی به ذهنش خطور بکنه، حالا باید بشینه یکی دو ماه بنویسه اون چیزی که تو ذهنشه. یه مهندسی یه ایدهی از طبیعت گرفته، حالا باید بیاد نقشه هاشو بکشه، اون دیگه زمان میبره، پلان های مختلفش و دیتیلش و الاخر. پس چون یه طرف مردم بودن، مردم رو که نمیشه دانلود کرد اطلاعاتو در مغزشون، در دلشون، مردم به تدریج ساخته میشن. امر تعلیم و تربیت تدریجیه، انقلاب ناگهانیه. صحبت و اول انقلاب یادتونه مرحوم پدر میگفتن آقای خمینی مثل بولدوزر میتونه جلو بره، تخریبی، ولی ساختن مملکت گام به گامه. بچه باید 9 ماه در رحم مادر باشه، انقلابی نمیشه یه شب آوردش بیرون. سازندگی به تدریجه، چون یه طرف مردمن، پس خورده خورده باید هضم و جذب بندگان بشه کتاب. خود کتاب معنای اصلیش قوانینه. کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شد، کتب علیکم القصاص، وصیت، در جامعه که بی سواد بودن چیزی که نوشته می شد یعنی مقررات شد، ثبت و ضبط شده، معنای کلیش در واقع. حالا این کتاب قرآن هم شامل قوانین شریعت و هم طبیعت، به اصطلاح میگن آیات تکوینی در کون و مکان و تشریعی در شریعت. خب کی فرستاده این رو؟ این از جانب کدوم خداست؟ اینجا صفت عزیز و علیم رو میاره. کی میتونه قانون نویسی بکنه؟ ضمانت اجرایی قانون چیه؟ کسی میتونه قانون بیاره که علم داشته باشه؟ تا آدم آگاهی نداشته باشه که نمیتونه قانون بنویسه، نیست؟ حالا قانونم نوشت، اگه پشتش قدرت نباشه کی میخواد اجرا بکنه؟ کسی زیر بارش نمیره. پس خداوند چون عزیزه، یعنی ابرقدرته، اون کسی که قدرت مطلق داره نظاماتش رو بر جهان ساری و جاری میکنه دیگه، همه قوانین از جانب خداست دیگه، جاذبه و الکترومغناطیس و همه چی، همه قوانینی که در عالم فیزیک نمیدونم شیمی پزشکی هر چی، اصلا قوانین ما که نداشتیم، قوانین خدا گذاشته دیگه، این نظامات از اونه. چون او قدرت برتره و دانشش هم داره، علیم هم در باب فعیل یعنی علم مطلق. خب مهمترین خصوصیات اون خدا در ارتباط با ما چیه؟ غافر الذنب، غافر الذنب، برخلاف همه ابرقدرت ها او پاک کننده است. یعنی یه نظام اصلاحگری وجود داره، انسان میتونه خودش رو متحول بکنه، دگرگون بکنه، یه شیشه که بشکنه که خودش که درست نمیشه، یه ماشین که خراب بشه، هر چی که خراب بشه که درست نمیشه، چطور انسان میتونه خودش رو اصلاح بکنه، برگرده؟ در درونش چه استعدادی خدا قرار داده که میتونه دگرگون بکنه؟ غافر ذنب، دو قابل توب. خب یه وقت هست که یه کسی با شما بدی کرده، خب میبخشیدش، ولی دیگه اصلا نمیخواد اصلا ببینینش دیگه، ولی قابل توب یعنی برگشت، بازگشت، توبه یعنی بازگشت دیگه، قبول میکنه، پذیرنده بازگشته با هر پرونده. در قرآن آمده که میگه پیامبر به مردم بگو یا نبی قول به کسانی که اسرفوا علی انفسهم، به کسانی که به خودشون زیان رسوندن، زیاده روی کردن، لا تقنطوا من رحمت الله، هرگز از رحمت خدا مایوس نشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمام گناهانو میبخشه. البته زیر مجموعه هم داره، یعنی بو حالا برگردید. خب همینجوری نیست که آدم لفظ بگه توبه کردم، یعنی بو الی ربکم قبل از این که دیگه عمرتون تمام بشه، پرونده عمرتون بسته بشه. یک، باید برگردید. دوم، و اسلمو، تسلیم حالا اون حقیقت بشید. و بعد، و تبع او ما انزل الیکم من ربکم، حالا از این به بعد تبعیت بکنید از اون کتاب راهنمای عملی که براتون فرستادم. تا حالا مطابق هوای نفستون میرفتید، هر چی دلتون میخواست، خب حالا برگشتید، قبوله، حتما قبوله، هر گناهی هم کرده باشید قبوله دیگه، همه گناهان، حتی شرک هم که در یه جای دیگه قرآن گفته که ان الله لا یغفر گناهانو میبخشه مگر شرک، یعنی در قیامته که اگه بدون توبه آدم رفته باشه، و اینا تو دنیا مشرکانم زندگی کرده باشه آدم، همین که برگرده، برگشته دیگه، مشروط بر این که برگرده تبعیت بکنه حالا از اون نسخه جدید و تسلیم اون حقایق بشه، نه تسلیم نفس خودش. خب این دوتا صفته، غافر ذنب صفت خداست، جز اسماء الحسناست، قابل التوب هم همینطوره، ولی یه چیزی دیگه هم داره خدا، ولی اون صفت نیست. شدید العقاب. عقاب از چی میاد؟ تعقیب، بنشه کسی دیگری رو تعقیب میکنه، یا عقب. ما هر کاری میکنیم در واقع عواقبی داره، هرچی که میخوریم پشتش نتایجی هست، یا انرژی کسب میکنیم، ویتامین، یا چیز خوبه یا بده دیگه، تمام که نمیشه. تو نظام خدا تعقیب کار وجود داره، یعنی هر عملی یک بازتابی داره، هر اکشنی یه ریاکشن داره، این میشه عقبش. ریاکشن در تعقیب اکشن دیگه نیست. زتول، زتول، تول هم به معنای طول بلندیه، هم در قرآن به معنای ثروت فراوان آمده. اول طول، اونا که خیلی ثروتمندن، خونه زندگی بیا برو، هم به معنای زمانه، طول زمان. یعنی خداوند بی نهایت، از بلندی بخوای بگیری، از گنجینه های هستیش، از زمان که مطلق زمانه، هو الاول و الاخر، خدا بی نهایته. بنابراین تو نظام خدا همینجوری نیست بگیم ای بابا خدا ارحم الراحمینه، خدا همه چی رو میبخشه، ای بابا خدا که به یه بنده که کاری نداره. بله خدا کاری نداره، اینا ولی نظامات جهانه. تو مدرسه‌م بارها این رو عرض کردم، معلم عاشق تعلیم و تربیت بچه هاست، آرزوش اینه، از خدا میخواد که همه قبول بشن، همه نمره 20 بگیرن. این صفت علل اصول هر مربی یا معلمیه، یا پدر و مادر، هدفشون از تعلیم و تربیت بچه ها چیه؟ پس صفت معلم مهربانی، تعلیم و تدریسه. ولی آیا هر کسی رو قبول میکنه؟ یا اونایی که درس نخوندن ردشون میکنه دیگه؟ عواقب تنبلی و نخوندن درس، همه دانشگاه، همه مؤسسات تعلیم و تربیت همینطوره. کدوم مدرسه، کدوم دانشگاه تأسیس میشه برای رفوزه کردن، برای رد کردن؟ مثلا تو دنیا یکی هم هست تأسیس بشه که مردم اذیت بکنه؟ همه مؤسسات تعلیم تربیت برای رحمته، برای در واقع مغفرت هم، یعنی هی فرصت دادن، هی به اصطلاح غلط گیری کردن، هی آموزش دادنه. ولی اگه کسی نخواد، خب آخر عاقبتش هم سخته، خیلی هم سخته تو نظام خدا. حالا تو مدرسه یک سال افتاده، سال بعد میتونه جبران کنه، ولی عمر ما که تمام شد که امکان جبران نیست. لا اله الا هو، هیچ معبودی هم جز او نیست. الیه المسیر، مسیرم به سوی اونه. اینجا مسیر با ساده، نه مسیر با سین. مسیر با سین سیره، سیر حرکته، با ساد سیرورت یعنی شدن، پروسس در واقع. این پروسس به کجا میرسه؟ نهایت این تحولات به کجاست؟ از یه زمانی بیگ بنگ آغاز شده، نمیدونیم قبلش چی بوده، آیا بیگ بنگ های دیگه هم بوده در عوالم دیگه که ما خبر نداریم، بعدش چی میشه؟ جهان وقتی بر میگرده به اون وضع چه عالمی هست؟ هیچی نمیدونیم. ما به کجا داریم میریم؟ این جهان همینجوری در حال انبساطه، دائما داره به سرعت نور، حالا بعضیا میگن بیش از نور، داره باز میشه، مثل یه توپی که باد بکنید یا باد کنک، یه نقطه نقطه های روش بذارید باد میکنید، اینا دارن از هم دور میشن دیگه، این ستاره ها، کهکشان ها دارن از هم دور میشن. جهان دائما در حال انبساطه. قرآن هم میگه که ما آفریدیم و به نیروی داریم، نام موسعون، لموسعون، داریم بستش میدیم. کجا؟ آخرش چی میشه؟ به سوی اونه. جهان به سوی خدای بی نهایت داره میره. ما دیگه چی میتونیم بفهمیم؟ تمام این تحولات، فعل و فعالات، که حیات از یه نقطه آغاز شده، بیگ بنگ از اون به اصطلاح پارتیکل های اولیه، بعد یواش یواش هسته اتم و و بعد اتم به وجود آمد، بعد نمیدونم اتم ها با هم ترکیب شدن تا یواش یواش ستاره و کهکشان و همینجور داره میره بالا. چی میشه؟ الله اکبر، فقط خدا میدونه دیگه. الیه المسیر. خب این ستا در واقع راجع به کتاب و معرفی خدا در این سوره از بعد غفران. حالا یه عده‌ای نمیخوان، مجادله میکنن، جدال یعنی یک به دو کردن، رد کردن، نمیخواد بپذیره. کار نمیشه، کسی که نمیخواد بپذیره. کیا مجادله میکنن؟ وقتی که این حقایق وجود داره، وقتی که خداوند غافر ذنب قابل توبه هست، شدید العقاب ذی الطول، کیا باور نمی قبول نمی کنن؟ ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا. مجادله نمی کنن جز اونایی که حقیقت رو می پوشونن. کفر یعنی پوشوندن. به ابرم که این روز همه جاری گرفته جلو خورشید و کافر میگن دیگه، آسمان رو می پوشونه. ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. مبادا رفت و آمد اینها، تحرک اینها تو شهرها، تو رو فریب بده. تقلب قلب، چون دائما در حال دم و بازدم در حرکت میکنه. تقلب معناش در واقع در این آیه و آیات مشابهش به معنای آمد و رفته، تحرک، بیابرویی دارن. و چون توی دنیا نظامات دنیایی اگه یک کسی قانون نخواد رعایت بکنه، فرض کن تو همین امریکا بخواد هر جوری دلش میخواد رانندگی بکنه، مالیات نده، این دیگه میتونه تحرکی داشته باشه؟ آیدیشو میگیرن، درایور لایسنسشو میگیرن، جاشم تو زندانه. از تحرک میدونی حق نداره تو این جامعه بجنبه، که هیچ چیزی رو نمیخواد قبول بکنه کاملا متوقفش میکنن، سر جاش مینشونن، حق هیچ کاری نداره اگه اصلا هیچ رعایت قوانین رو نکنه. و میگیم که خب پچه تو نظام خدا این همه دشمنانی داره، میزنن، میکشن، سرکوب میکنن، جهانگیری میکنن، کشورها رو به جون هم میندازن، آتش افروزی میکنن، تو دنیا چه خبره؟ از اول چه خبر بوده؟ پس خدا کجاست؟ این سوال برای یه عده پیش میاد. خدا چرا جلو اینا رو نمیگیره؟ خدا چقدر صبرش زیاده؟ میگه نه، گول نخوری یا اشتباه نکنی یا. که پس اگه خدایی هست، پس چطور تو نظام خدا انقدر شلنگ تخته میندازن یه عده ای اینطور جنایت میکنن؟ بارها تو قرآن گفته خدا تو عمر دنیا اختیار و آزادی داده، اختیار آزادی هم نه برای مؤمنین تنها، انسان آزاده. و شما هم اگه ظلم و ستم میشه، خودتون وظیفه دارین جلوشو بگیرین، جهاد بکنین، قتال بکنین، امر به معروف و نهی از منکر کنین. اینطوری آدم ها ساخته میشن، توی چلنج هاست که آدم ها ساخته میشن. به دنیا نمیدیم که بخوریم و بخوابیم دیگه. بنابراین حتی به پیامبر میگه که یه وقت فریب نخوری، یه وقت اشتباه نکنی، فکر کنی پس خدا در واقع کجاست؟ خدا چرا کاری نمیکنه آخه؟ حالا از آیه بعد میره وارد تاریخ میشه، مصادیق تاریخی رو نشون میده. خب بحث پس بخشش بود و بحث مجادله. تو این سوره از همه سورهای قرآن، سوره خیلی کوچیکیه، ولی بیش از همه کلمه مجادله اومده، 5 بار. هیچ سوره بیش از 3 بار هم نیست. بنابراین از محورهای این سوره جدل کردنه، مجادله کردن با حقه. کذبت قبلهم قوم نوح و الاحزاب من بعدهم. قبل از اینا، اینا یعنی منظور معاصرین پیامبره که حالا حرف تو رو نمیپذیرن، این که تازه نیست، اینا که نوبرش رو نیاوردن. از قبل، از گذشته تاریخ، از زمان قوم نوح و الاحزاب من بعدهم. احزاب به معنی امروزی تشکل‌های سیاسی رو میگن، ولی در قرآن گروه‌های متفرق باطل، مخالف حق، معنای سیاسی به معنای امروزی نداره. احزاب منظورش احزاب چیه بعد از نوح؟ قوم هود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، اینا همه احزاب بودن، احزاب من بعدهم، یعنی سلسله اقوامی که آمدن همه جدای حق، همه اینا تکذیب کردن. کذبت قبلهم قوم نوح و الاحزاب من بعدهم و همت کل امت برسولهم لیأخذوه، همه امت ها تلاش کردن، همت همون همت میشه دیگه، تلاش در واقع، آدم یه قصدی داشته باشه، همه رسولشون رو کردن که چیکارش کنن، لیأخذوش، تا بگیرنش، متوقفش بکنن، نذارن کار بکنه، بگیرنش، مثل پلیس که یه نفر میگیره نمیذاره چراغ قرمز رد بشه دیگه. پس همه اقوام خواستن رسولانشون رو بگیرن، متوقف بکنن، نذارن تقلب رفت و آمد و تحرک داشته باشن تو شهرها این بر اون بر. اونا مخالفین، تقلب اون فلبلاد، همه جا برو هر کاری میخوای بکن، ولی پیامبران حق نداشتن که این بر اون بر برن تبلیغ بکنن، جلوشون رو میگرفتن. و جادلو بالباطل لیدحضوا به الحق، به باطل یا از طریق باطل جدال میکردن تا حق رو، لیدحضوا اصلش لغزیدن پاس، آدم سر میخوره میخوره زمین، ولی به حق نسبت میدنی حق رو نابود بکنن، حق رو برکنار بکنن. فاخذتهم فکیف کان عقاب، خب اینا رو من گرفتم، عقاب من چگونه بود؟ سرنوشت قوم عاد، قوم ثمود، فرعون ها کجا رفتن؟ عقاب یعنی همون، یعنی بازتاب اعمالشون تو نظام خدا به کجا کشید؟ این عقاب، نه که خدا بخواد کسی رو تنبیه بکنه، چون همه قوانین از جانب خداست، میگه او شدید العقابه، یکی از صفاتش. خب اینا که به مسیر حق نیومدن، گرفتار همون عقب کارا، دنباله کاراشون، سرانجام کارشون، به فارسی میگیم سرانجام، سرنوشت، اون چیزی که بعدن اتفاق افتاد. و کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار، کذالک این چنین، چنین بود، چنین بود که حقت، حقت یعنی تحقق یافت، کلمت ربک، کلمه پروردگارت تحقق یافت. کلمه از واژه‌های خیلی پرکاربرد قرآنه، معنای ریشه‌ایش یعنی تأثیر، عوامل در واقع مؤثر، نقش و تأثیر خدا. از جملش عذابه، عذاب از کلمات خداست، یعنی شما سم بخورید، کلمه خدا اینه که سم میکشه، یعنی این یکی از کلماته. آدم وقتی که سخن میگه، کلماتی میگه، کدوم یه مفهومی داره دیگه. عیسی کلمه خدا بود، کلمته او القاها الی مریم، میگه ابراهیم رو با کلماتی آزمودیم، ابراهیم رو ما آزمودیم به کلمات، فاتمهن، همه رو تمام کرد. حالا نمیخوام وارد دیتیل این موضوع بشم. یکی از عوامل مؤثر در جهان یا یکی از واقعیت ها اینه که آدم گرفتار نتایج اعمالش وقتی میشه، عذاب میکشه. عذابم بارها توضیح دادم، عذر میخوام تکرار میشه چون این کلمات هی میاد، چون تو ذهن آدم ناخودآگاه عذاب فاعلش به خدا ارجاع میشه، در حالی که یادتونه گفتم آدم تشنه است، وقتی آب پیدا نمیکنه عذاب میکشه، گرسنه است غذا پیدا نمیکنه، خسته است جای استراحت پیدا نمیکنه. یک سلسله نیازهای ما مادی داریم، پول نداشته باشیم، ماشین نمیتونیم بخریم، همه اینا عذاب میکشیم، ناراحتی میکشیم. یک سلسله نیازهای معنویه، اگه آزادی نباشه تو جامعه، امنیت نباشه، آدم توی یه جایی کار بکنه که توهین بکنن، تحقیر بکنن، همه اینا عذاب داره. بنابراین انسان یک سلسله نیازهایی داره، نعماتی هست که هر کدومش نباشه عذاب میکشه. در بعد بالاتر، در بعد بی‌نهایت، اگه خودش آماده نکنه عذاب میکشه. مثلا یه روز عرض کردم شما توی کشوری برین، زبان ندونید، یا یه جای آدم بره همه کارا دیگه با کامپیوتر اینترنت شده باشه، آدم بلد نباشه عذاب میکشه دیگه، هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه. مثل اینکه یه کشوری آدم بره هیچ چیز زبانشو نمیدونه، نمیتونه بخونه، نمیتونه بپرسه، خب عذاب میکشه، هیچ کار نمیتونه بکنه. در نظام آخرت وقتی کسی خودش آماده نکرده باشه، این عذاب نتیجه عمل خودشه در واقع. کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا، اونایی که انکار کردن، انهم اصحاب النار. کلمه اصحاب، آدم با هر چیزی ملازمت داشته باشه، دوست رو هم میگن صاحب دیگه نیست، اصحاب رسول خدا همیشه با او بودن، اصحاب الجنه، جنت یعنی باغ، باغداران، یا اصحاب الفیل، اونایی که دور فیل تو جنگ تاریخ گذشته زمان ابرهه. این کلمه اصحاب مرتب میاد. آدم با هر چیزی سر و کار داشته باشه، شکل اونو میگیره، رنگ اونو میگیره. قبلا گفته بودم شعر پروین اعتصامی، ظاهرا گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم، بگفتم من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم. با گل نشستم یعنی مصاحب گل بودم، کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که بودم. اینا دوزخی شدن، وجودشون آدم با هر چیزی که دائما سر و کار داشته باشه همون میشه، کاراکترش همونه، نه اینکه کسی تو دوزخ قرار، وجودش دوزخیه، که تو قرآن میگه این آتش از دلت داره شعله میکشه. نار الله الموقدت التي تطلع على الافئده، از فؤادت، از نیروهای درونیت این آتشه، از درونته در واقع. میگه مال یتیمو نخورید، اونا که مال یتیمو میخورن انما یاکلون فی بطونهم نارن، در بطنشون، در سلولهاشون دارن آتش میبرن. و سیصلون سعیرا، به زودی شعله بر خواهد شد. اینا البته به زبان قابل فهم ما داره گفته میشه، ولی معنای اصلیش بسیار عمیق‌تره. از آیه بعد حالا وارد مدرسه هستی میشه، معلمین رو معرفی میکنه. ما تو مدرسه خب معلمین مختلف داریم، هر کدوم یه درسی به ما میدن دیگه. اینا اصلا آمدن اونجا که در خدمت شاگردا باشن، اونا رو بالا بیارن دیگه. میگه یخرجون هم من ظلمات الی نور، از تاریکی های ظلمات به سوی نور. ظلمات چیه؟ نه حساب میدونیم، نه هندسه میدونیم، نه تاریخ، نه جغرافیایی و الی آخر. ببرن به سوی نور آگاهی. در نظام خدا هم مربیانی هستند، معلمینی هستند که نمیبینیم اونا رو. عنوان قرآنیش ملائکه است. میگه ایمان به ملائکه که از ارکان ایمانه، تو سوره بقره همون اولش، کسانی که به خدا اعتقاد دارن و ملائکتهی و کتبهی و رسوله. ملائکه حالا ما که نمیدونیم، انرژی ها و نیروهای با شعوری که در جهان هستند. در نهج البلاغه خطبه مفصل بعضی توضیحات البته به زبان قابل فهم، میگه یکی از اون فرشتگان پاهاش علی تخوم الارض سفلا، در پایین ترین قشر مرکزی زمینه و شانه هاش از جو رفته بالاتر. چیه به نظرتون میاد؟ جازه بگیم، ولی به همون زبان 1400 سال پیش. پس نیروهایی در جهان هستن، اگه بگیم انرژی ها و نیروها خیلی دور نیستن، ولی نه که چیزای فقط یه نیروی انرژیش، اینا هر کدوم در واقع نقش یکی از فرشتگان، تأثیر وجودیشونه در واقع. حالا اینا چیکار میکنند؟ الذین یحملون العرش و من حوله، اونهایی که عرش خدا رو دارن اداره میکنن. عرش به معنای اون تخت پادشاهی میگن، که همه میفهمن تخت بلنده. پادشاه، شاه یه موقعی تو خونه از خوابیده استراحت میکنه، غذا داره میخوره با همسرش با فرزنده، ولی ساعتهای کاری میره پشت میزش میشینه، اونجاست که فرامین صادر میشه دیگه. عرش معنای مدیریت، نظام مدیریت جهان. این کلمات که بشر نداره اون معنی حقیقی شو. اونایی که عرش یعنی نظام مدیریت جهان بر دوش اوناست. ما الان از نظر فیزیکی 4 نیرو رو میشناسیم که در جهان فیزیکی ما رو پشت اونهاست. یکی نیرو جاذبه است، نیروی مغناطیس الکترومغناطیس، نیروی هسته‌ای قوی و نیروی هسته‌ای ضعیف. این 4 تا نیروی جهان فیزیکی امروز ماست. در آخرت تو قرآن میگه یحمل عرش ربک یومئذ ثمانیه، 8 نیرو خواهد بود. چیه دیگه ما نمیدونیم، فقط میگه در آن روز نیروهای دیگه، حالا ابعاد دیگه جهان چند بعدی میشه، ما نمیدونیم چه چیزای دیگه که برای ما فعلا شناخته نیست. مثل بوزونیکس که سالها دنبالش بودن، بالاخره حالا گوشهش رو کشف کردن چند سال پیش. خب اینایی که عرش خدا یعنی نیروهای اصلی فرشتگانه که جهان رو دارن اداره میکنن، و من حولهو، اونایی که پیرامون اینا، زیر مجموعه اینها، یه جای وقت هست وزیر کشوره، زیر مجموعهش استاندارا هست، فرماندارا هستن، بخشدارا هستن، سلسله مراتب میاد پایین که پیرامون اون رو گرفتن. یعنی پس در جهان نشون میده نیروهای اصلی و زیر مجموعه های نیروهای وجود داره. اینا چیکار دارن میکنن؟ یسبحون بحمد ربهم، اینا دائما در حال تسبیح پروردگارن، نه تسبیح ناچاری، به حمد، یعنی شیفتن، عاشقن این عظمت رو میبینن. به قول آقای طالاقانی میگه عالی ترین مرحله حمد، عالی ترین مرحله تسبیح، تسبیح به حمده. تسبیح یعنی کار مثبت، یعنی یک عیب و نقصی رو برداشتن. میتونیم بگیم تمام معلمین این مدرسه، تمام مدیران، تمام کارمندان، همه در حال تسبیحن. تسبیحشون چیه؟ کار مثبتشون چیه تو مدرسه یا تو کارخونه؟ همه اعضای این کارخونه، از مهندسین و تکنسیان‌ها و کارگرها یا اون که تو آشپزخونه کارگرها، همه دارن تسبیح میکنن. یعنی در واقع یک ارکستر سمفونی عظیمیه که همه دارن یه سازی رو میزنن از رو دفتر نوتشون، به چشمشونم به دست رهبر ارکستره. پس همه جهان یک سمفونی بزرگه، این اسمش تسبیحه، یک کار مثبت، مثبت عاشقانه، نه رو جبر. خیلی فرق میکنه که شما تو یه جا کار بکنی، یه اداره فقط برای حقوقش باشه، میخوام سر به تن مدیرانم نباشه، ما رو استثمار کردن، یا اصلا صبح بیدار میشین به ذوق این هستین که برین سر کار، کیف میکنید، اون محیط رو میبینید، اون مدیر رو میبینید که چقدر عادله، چقدر فهمیده است، چقدر احترام به شما گذاشته میشه، چقدر دارین رشد میکنین، پرورش پیدا میکنین از همه جهت. پس در واقع اونجا که میرین با حمد دارین میرین، کار مثبت میکنین، کار مثبت داوطلبانه، عاشقانه. میگه همه این نیروها تو سیستم خدا عاشقانه دارن کار میکنن، و یؤمنون بهی، باور دارند، ایمان دارند، نه اینکه حالا اینا رو خدا مثل اینکه به کار اجباری کشیده باشه. و دیگه چی کار میکنن در ارتباط با ما؟ و یستغفرون للذین آمنو، یستغفرون مزاره، دائما دارن برای مؤمنین استغفار میکنن. استغفارم که یه جلسه داشتیم، نه اینکه هی دارن میگن خدا اینو ببخش، اونو ببخش، اینو ببخش. استغفارم باب استغفار، یعنی کارشون پاکسازیه. در قرآن یه جا میگه یستغفرون لمن فی الارض، برای همه اونا که رود کره زمینن، این نیروها، حالا ما اصطلاحا میگیم نیروهای، انرژیهای مثبت جهان، میگه جهان پر از این انرژی هاست که در خدمت شما هستن. در یه آیه قرآن میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که بگن ارباب ما فقط اللهه، پاش وایسن، ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائکه، دائما فرشتگان بر اینا نازل میشن در وجودشون که چی؟ الله تخافو، نترس، ترسش دیگه میریزه. این تأثیر اون انرژیه. در دنیا یه انرژی وجود داره که تو اگه در راه حق باشی دیگه ترست میریزه، اعدامت هم بخوان بکنن با خندان میرید، دستت هم بلند میکنید با پیروزی. ولا تحزن، غصه نخورید، و ابشروا بالجنت التی. چقدر تو قرآن نقش ملائکه گفته شما تنها نیستید. شما وقتی حرکت میکنید نیروهای تو جهانه، اینا معلمین جهانن، نه تعلیم بدن، مراقب شما. چقدر تو قرآن از امدادهای غیبی گفته در مورد انبیا یا جنگهای پیامبر. این یه جای بحث خیلی مفصلی داره که جهان پره، از یه طرف ملائک، از یه طرف شیطانها. 68 بار نام شیطان تو قرآن اومده، 68 بار نام ملک. اگه با مشتقاتش رو بگیریم 88 بار شیطان، شیاطین، شیاطین هم، 88 بار ملائک. این دوتا مساویان، دوتا نیروه تو جهان، یه نیروی مثبت و یه نیروی منفی. نیروی مثبت فرشتگانه، خب دعا میکنن برای انسان ها، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. خدایا تو علمت و رحمتت همه جهان رو گرفته، هم همه چی رو میدونی، هم بر همه چیز رحمت افکندی. تو دعای کمیل هست دیگه، به رحمت کلتی وسعت کل شیء، اونجا میگه دیگه چیزی نیست که رحمت خدا، مثل خورشیدی که همه جا داره میتابه دیگه، مثل جاذبه، مثل نور. و علمت هم همینطور، فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک. پروردگارا اون کسانی رو که بر میگردن، یوتر میکنن از راه خطا، و تبعوا سبیلک، دیگه تو مسیر تو قرار میگیرن، تا حالا اون مسیر رو میرفت، حالا آمده دیگه اینو تبعیت میکنه. فاغفر، سوره عرض کردم سوره غافره، تمام فرشتگانم در پروسس استغفار غفران نقش دارن. جهان اصلا داره تلاش میکنه که ما رو پاک بکنه، مدرسه ایست که تمام اعضاش میخوان ما رو بالا بیارن. از حالا تو مدارس دنیا نادانی های علمیه، ولی در جهان مجموعه همین هست. وقهم عذاب الجحیم، پروردگارا اینها رو از عذاب دوزخ حفظشون بکن. ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم. اینا در واقع نقش های ملائکه که به زبان میگه اینا رو میگن، اینا لفظ نیست، کلام نیست، اینا نقش وجودیه در واقع. پروردگارا اینها رو، این بندگانی که برمیگردن، داخل بهشت های جاویدی بکن. عدن یعنی مثل معدن، بر همیشه است، معدن چون همیشه است. و عدتهم که وعده دادی، خدای اینا رو وارد اون بهشت های وعده داده شو بکنی، نه تنها خودشونو، و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، همسرانشون هم همینطور. حالا ازواج فقط زن که نیست، زوج زن مرد، زوج مرد زن دیگه، و ذریات هم، بچه هاشون و نبه هاشون و نتیجه هاشون و ذریه، یعنی از نژاد اون. این خیلی تو قرآن زیاد تکرار شده، از دعاهای انبیا تو قرآن دعای برای ذریه است، یعنی تنها به فکر خودشون نبودن. خیلی از ابراهیم راجع فرزندانش، حالا تو پاورقی وضعیش رو فکر میکنم آورده باشم، تنها انبیا نبوده. سوره فرقان از ویژگی های مؤمنین وقتی که تعریف میکنه، یکیشون هم اینه، دقت کنی خیلی زیباست، الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. بار خدایا همسران ما، البته این که میگه همه دعا میکنن نه که چندین همسر داشته باشه، همسر ما و فرزندان ما چشم روشنی ما باشن. قرة اعین، آدم وقتی نگرانشونه، نگران سلامت، نگران زندگیشونه، آیندهشونه، عاقبتشونه، مثل این که چشم آدم وقتی بیقراره آرام نداره. قرة چشم، خیالمون تخش شد، خدا رو شکر که اینطور تربیت شدن. یعنی یه کاری بکن که ما خیالمون راحت بشه راجع به فرزندانمون. وجعلنا للمتقین امامن، یه دعای دو طرف است. ما رو الگوی اونها بکن، یعنی به ما توفیق بده که نه با کلاممون بلکه با عملمون الگوی اونها بشیم که تقوا پیدا کنن. دوستت گفته چون نیم کردار نیست، یعنی دعا برای اوناست، ولی از چه طریق ما بتونیم درست تربیت بکنیم و ما درست عمل بکنیم که اونا خوب بار بیان. انک انت العزیز الحکیم، تو هم صاحب عزت و قدرت بی نهایتی و هم کارت حکیمانه است. وقهم السیئات، خدایا اونا رو از بدی ها حفظ بکن. و منطق السیئات یومئذ فقد رحمته، هر کسی رو که مشمول نگهداری کرده باشی در روز آخرت چقدر بهش رحمت کردی. و ذالکه هو الفوز العظیم، این اون فوز عظیمه. معمولا فوز و فلاح رو یه جور معنا میکنن، ولی فلاح در دنیاست، فلاح از فلحنی شکافتن، شکوفایی، شکفته شدن استعداد است، ولی فوز یعنی رسیدن به تای خط پایان. عربا به بیابان میگفتن مفازه، اون بیابان سهاری سوزان کبیرها، که کسی عبور بکنه بتونه به سلامت، که آبم نیست و خطر گم شدن تو کبیر وجود داره، میگفتن فقط فازه، به سلامت رسید به ته. دنیا هم در واقع یک اقیانوسه، یک کبیر بی انتهاست و انسان در معرض گم شدن هاست، بی آبی های حیات در واقع. میگه این یک فوز عظیمه که دنیا رو بتونین به نهایت در واقع پیروزی برسونین. حالا برعکس این دعاها راجب سرنوشت اون کسانی که منحرف بودن، ان الذين كفروا، اونایی که حالا انکار کردن این حقایق رو، ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم، ندا داده میشن. حالا نمیگه خدا ندا میده، ندای مجهوله، کی؟ از درون خودشون، وجدان خودشون، فرشتگان میگن، کی میگه؟ کسان دیگه. این ندا در داده میشه که لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم. مقت یعنی اون عکس العمل خشمگینانه، ریاکشن، اون عکس العمل تندی که در زمان حیات دنیا داشتید، از تدعون الى الایمان فتکفرون، وقتی پیامبران مؤمنین شما رو به ایمان دعوت میکردن عصبانی میشدید، برخورد میکردید، خشمگین میشدید، انکار میکردید، مقت خدا بیش از اونه، مقت خدا اشد، اکبر از اون، یعنی در واقع تو نظام خدا باستاب اون ریاکشن های منفی و سرکوبگرانتون دامنتون رو شدیدتر خواهد گرفت. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. در اونجا خواهند گفت که پروردگارا امتنا اثنتين، دو بار تو ما رو میراندی، و احیینا اثنتين، دو بارم ما رو زنده کردی، فاعترفنا، ما دیگه آگاه شدیم. اعتراف نه به معنای لفظی، از عرفان، از معرفت میاد، حالا دیگه فهمیدیم، جا افتاده برامون. فهل الى خروج من سبیل، راهی برای خارج شدن از این شرایط هست؟ ما رد شدیم، بوفزه شدیم، راهی هست که بریم تو دانشگاه، از اون نرده ها بپریم، کار دیگه بکنیم، پارتی بازی میشه کرد؟ حالا دوبار زنده شدن که مشخصه، ما بالاخره یه بار زنده شدیم، متولد شدیم، معلومه، روز قیامت هم که میگه دو مرتبه زنده میشیم، دوبار مردن چیه؟ یه بار ظاهرا مردن به نظر میاد، قیامت که میگه دیگه نمیمیرین. بعضی ها مسئله تناسخ رو مطرح کردن که نمایی میمیریم و دو مرتبه تکرار میشه، ولی قرآن میگه کنتم امواتن فاحیاکم، شما قبلا مرده بودید، مرگ که عدم نیسته. میگه الذی خلق الموت و الحیات، خدا موت رو خلق کرده. میگه ارض المیته، زمین مرده، این خاکو بذارین زیر ذره‌بین، دنیایی از عناصر پرتحرکه. این خاک از نظر ما مرده است. پس ما رو دوبار میراندی، یعنی یه بار خاک رو آفریدی که خاک مرده بود، بعد تبدیل به عالم حیات حیوانی شد. یعنی ما یه پله از خاک، اون اشعار اول مولوی یادتونه دیگه، که خاک بودم و من نامی شدم و چی و چی، و دیگه آخرشم آنچه اندر وهم ناید آن شدم. پس ما اول مرده بودیم، از اون مواد مرده پدر و مادرمون مواد غذایی عناصر خاک رو مصرف کردن، مرده تبدیل به حیات شد. این فراون تو قرآن این مرحله به اصطلاح آفریده شدن خاک که تو قرآن میگه در 4 دوران، دورانهای میلیونی میلیاردی، این خاک این استعداد به اصطلاح عجیب رو پیدا کرده که هزاران هزار محصول رو میتونه پرورش بده. میگه خب حالا دیگه اعتراف کردیم، حالا فهمیدیم، حالا علت پاسخشون چیه؟ ذالکم به انهو اذا دعی الله وحدهو کفرتم. این سرنوشتتون از کجا ناشی شده؟ به انهو، به این دلیله که وقتی که شما دعوت می شدید که خدا رو با وحدانیتش بخونید، یک خدا، چند تا خدا که نمیشه. اذا دعی الله وحدهو یعنی توحید وقتی مطرح می شد کفرتم، انکار می کردید. مشرکین معاصر پیامبر که منکر الله نبودن، می گفتن پس یه باستار چی کنیم؟ همه این بتای نقشی دارن، ها اولای شفعا اونا اندالله، اینا شفیعان ما نزد خدا هن. ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، الا لیقربونا الالله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله، اینا حاجات ما رو برآورده می کنن. مگه میشه سراغ خدا رفت؟ آقا تغییر کرده وضعیت امروز ما با گذشته. ما هم حالا حاجاتمون از کیا میخوایم؟ امامزاده 3000 تا داشتیم قبل از انقلاب، الان 30 خورده‌ای امامزاده درست شده مطابق آمار وزارت اوقاف خودمون، بیش از 10 برابر الان شده حاجات مردم. امامزاده های خودشون هم سیار هم درست میکنن و مردم هم را میندازن به آفیمه، همه حاجاتشون رو برن بگیرن. میگه وقتی که گفته میشد فقط خدا، انکار میکردید. و ان یشرک بهی تؤمنو، اگه یه چیزی کنار خدا میامد اون وقت اون قبول داشتید. فالحکم لله العلی الکبیر، حکم با خداوندیست که علی کبیره، یعنی در برابر عالی ترین مقام. بدترین چیز تو قرآن شرکه. در همون سوره 39 قبل از اینه میگه اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخره. وقتی که گفته میشد راجع معاصرین پیامبر گفته میشد بابا فقط یکیه، مشمعز میشد دل اونا. و اذا ذکر من دونهی، وقتی که گفتن آخه خدا هست ولی بالاخره این بطلات و عذاب و منات هم نقشی دارن، بالاخره اذا هم یستبشرون، گل از گلشون میشکاف. حالا میبینیم که کسانی که این واسطه را قائل میشن با بی خداها، با بی دینا خیلی راحت ترن تا با یک کسی که 99% باشون هم دین و هم مذهب و هم مسجد و همه چی باشه، فقط بگه فقط خدا. اگر بگه بابا همه اونا تخم چشم ما جا دارن، اونا الگوها، مربیها، پرچمداران توحید بودن، خودشون تو دنیا بجز خدا به کسی متوسل نمی شدن، بریم پیرو به اونا بشیم، اونا رو درس زندگی بگیریم. مثل این که پارتی ها رو آدم بخواد از یه کسی بگیره، یه مرتبه احساس میکنه خالی شد تمام زندگیش. میگه اون موقع اگر بگیم بله همه این حرفا درسته، امامزاده دهم برای چیزی ببند، حاجاتت برآورده میشه، اینو نمیشه ازشون گرفت. صبح جمعه هم بریم دعای بله بخونیم دیگه، ما بی آبروی هستیم، شما برین بگیرید 14 تا اسم بخونیم، اونا برن حاجات، نه برای اینکه راه خدا رو بریم، برای اینکه حاجاتمون گرفته بشه، برای حاجات هم اینا از خودخواهی هاست، نه اینکه توفیق هایی بخوام به سمت خدا بریم بنده خدا بشین که تو کتابش هست، اونام که از دنیا رفته. حالا خدا رو معرفی میکنه، پیش 7 دقیقه دیگه ما دیرتر شروع کردیم، 5 دقیقه سعی میکنم زودتر بگم. حالا میگه شما سراغ کسان دیگه دارین میرین، پارتی بازی میکنین، شفی میترشین. هو الذی یریکم آیاته، اون که آیاتشو به شما نشون داده، اون که خودشو معرفی کرده. خدا که غایب نیست، خدا که ناشناخته نیست، میرین سراغ یه چیزای موهوم که از دنیا رفتن، آیه ای هم ازشون نیست یا خیالات همه جای دنیا. حالا دوستانی که در این سفر چین و ژاپن بودن، صد رحمت به کسانی که تو جامعه ما، اونجا که به مراتب بدتر، اصلا حیرت آوره. همین حالا حاجاتشون رو انقدر چسبوندن به در دیوار، چی میخوایم؟ حالا یکی از اون توی بودیزم عرض میکنم، اصلا حیرت آوره توی به اصطلاح چین، و اصلا تمام توریست ها رو فقط میبرن تو همون شراینا و تمپلا. واقعا اصلا باور کردنی نیست. البته خیلی هاشون ایتیست شدن و اونطوری دیگه نیستن، ولی چه خبر بوده تو مشرق زمین از این شرک؟ تو هند که موش رو میپرستن و میمون رو میپرستن و نمیدونم هنوزم هستن. خدا را آدم رها بکنه به موجودات خدا. و ینزل لکم من السماء رزقا، اونه که داره رزق رو به شما میده، چرا رزقتون و حاجت رو از کسی دیگه میطلبین؟ رزق خورشید رزقه، باران رزقه، همه چی رزقه، همه رو او داره میده. و ما یتذکر الا من ینیب، این حرفا رو تذکر ذکر یعنی بیداری مقابل نسیانه. آدم ها بیدار نمیشن، صد دفعه این حرفا گفته بشه بیدار نمیشن، مگر کسی اهل انابه باشه. توبه، توبه فرقش با انابه اینی که این چند باره تکراره در واقع. انابه اگه جزتون هر سیک بمانید، این صفحه شو من ندارم، صفحه آخر رو ببخش. رفیع الدرجات، خدا بالا برنده درجاته، بر اسم اینکه چقدر علم شما، شفقت شما، ایمان شما، خدمات شما. رفیع الدرجات از اسامی خداست، خدا بالا برنده است. این مدرسه هستی همه رو داره رشد میده، بالا میبره. ذو العرش، خداوند صاحب این نظامه. یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده، خداوند اون روح یعنی حالا جبرئیل یا وحی، وقت نیست من دیگه توضیح بیشتر بدم تو پاورقی ها. بله یکی یادم رفت بگم، چهاردر. بله، فدعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون. حالا که اینطوره، خدا رو مخلصین له الدین، در حالی که دین رو برای او خالص کرده باشید، خالص خالص، هیچ کسی دیگر رو در اونچه مربوطه به دین و خدا خواندنه دخالت ندین. ولو کره الکافرون، هرچند اونایی که میپوشونن این حقیقت رو خوششون نیاد، صریحا قاطعا بگین ما فقط از خدا میخوان. دنبال اونه که میگه خدا رفیع الدرجات، به نسبت نزدیک شدن به خود او و دینداری توحیدی انسان ها رو بالا میبره. ذو العرش اونه، صاحب به اصطلاح مدیریت جهان اونه. و او یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده، اون روح، روح به معنای اونطوری که ما فکر میکنیم نیست، اینجا روح به معنای وحیه یا جبرئیله، روح الامین در واقع. پاورقی اگه مراجعه بکنید، وقت چون نیست توضیحات بیشتر اونجا دادم، از امر خودش رو بر هر کی از بندگانش که بخواد، منظور انبیاه. خدا که بالا میبره، تو این جهان هستی، تو این مدرسه هستی، تیزهوشانی پیدا میشن، شاگرد اولانی، نوابقی ظهور میکنن که درجاتشون میره بالا. خداوند اون وقت این روح رو، این استعداد و این به اصطلاح پیام ها رو به اونا میده که چی کار بکنند. لینذر یوم طلاق، تا از روز طلاق مردم رو هشدار بدن. طلاق با تست، با تی دستدار نیست، طلاق یعنی ملاقات طلاقی که هر کسی به عمرش میرسه، هشدار به این که میرسین به نمرتون. میگن طلاقی دو تا خیابون، دو تا خیابون با هم تلاقی کردن، ملاقات دو نفر به هم میرسن، رسیدن به اون روزی که باور نمی کنید، این یوم طلاقه، بالاخره میرسید، دنیا آخرش رسیدن به سرانجامه. همینطور که بچه که تو رحمه یوم طلاقش یعنی رسیدن به تولد دیگه. یوم هم بارزون، روزی که همه آشکار و بارز خواهند شد. چیزی پوشیده نیست، بارز مثل مبارزه که میان تو میدون، همه چی آشکاره، هیچ چیز پنهانی از شما نیست. یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء، سر سوزنی از اینا بر خدا پوشیده نیست. خب مثل این که امروز سوال میشه لمن الملک اليوم، امروز کی صاحب ملکه، اختیار با کیه؟ لله الواحد القهار. این مثل این که سوال از خود ماست داره میکنه، پاسخ هم مثل این که از ضمیر ما میجوشه. ما تو دنیا ملک داریم، صاحب اختیار داریم، ولایت های مطلقه داریم، ولی روز آخرت ملک یعنی پادشاهی. کی حالا تصمیم گیرنده است؟ لمن الملک اليوم، اليوم یعنی امروز، لله الواحد القهار. این سخن یوسف در زندان به اون دو یار زندانیش هم هست. دو نفر از دربار رو گرفته بودن تو زندان، در کنار یوسف بودن، همون دو نفری که خواب میبینن، میان خوابشون رو برای یوسف تعریف میکنن که او تعبیر کنه. یوسف میگه چند دقیقه صبر کنین، چهار تا کلمه باهاتون صحبت کنم، چشم قبل از اینکه غذا رو بیارن بهتون میگم. میگه یا صاحب السجن، ای دو هم بند من، ارباب متفرقون خیرون. این اربابای متفرق دنیایی، این شاه اونجاست و نمیدونم قدرت اینجاست، با هم هم فرق دارن، اختلاف هم دارن، اینا بهترن فرعونای روزگار. ام الله الواحد القهار، یا اون اللهی که یکیه. قهارم نه به من قهر فارسی، یعنی چیره است. بقیه دائما در حال اختلافن، تنازع دارن، ولی خدا بر همه عالم هستی چیره است، یکیه، بر همه ملکش هم چیره است، جایی خالی نیست که این وسط یه واسطه‌ای بیاد حالا ما بخوایم از او کمک بگیریم. صدق الله العلی العظیم.